چرا شیره آبو بستین؟
جسارت حاجی، هنوز کفشتون رو در نیاوردین، میخواستین همینجور آب هدر بره؟
ببخشید، اصلا حواسم نبود.
شما که هنوز وایسادین،
شما تشریف ببرین، منم میام. خیلی ممنون که کمکم کردی.
خواهش بکنم، التماس دعا. پس فعلا با اجازه.
نمیتونم پامو بذارم تو سند مسجد، دلم میخواد قاطی مردم بشم، اما نمیتونم. انگار پاهم توی قیر گیر کرده. تابانه چیو دارم میدم؟ مثل آدمی میمونم که تا لب چشمه اومده اما دستش به آب نمیرسه.
با بار سنگین که نمیشه سفر کرد خلیل، با زنجیرهایی که به پاهات بستی نمیتونی راه بری. آتیشی که تو این سالها روشن کردی مثل یک دیوار دور تا دور تو گرفته. تا پا روی آتیش نگذاری به گلستان نمیرسی. مبادا جا بمونی خلیل.
پایه رفتن ندارم ولی الله.
این که تا جلوی در خونه خدا اومدی نشونه رحمتشه.
پس چرا نمیتونم به حریمش وارد بشم؟ چرا در این خونه فلج شدم؟
به خدا توکل کن، در توبه به رود بازه. مبادا این بار هم جا بزنی خلیل.
برای همین میترسم با آد روبرو بشم ولی الله. میترسم بهت بگم تو همه این سالا فقط برجایی ساختم که حالا سایشون رو سرم سنگیدی میکنه. اینقدر کور بودم که بزرگ شدن دخترمو ندیدم، اینقدر کر بودم که حرفای خاتون رو نشنیده گرفتم. میترسیدم شبا چشامو ببندم و کابوس ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو معارف. در این لحظه افتخار داریم خدمتگزار شما باشیم. ساعت 18:02:45 است تا ساعت 24 بنده و گروه کاری که در خدمتتون هستیم و خدمتگزار شما هستیم، حسن حیدرزاده هستم، آقای سید روح الله شجاعی تهیه کننده خوبمون هستند، آقای علی اکبر شرفی هم صدا بردارند و آقای محمد حسین آزما هم در هماهنگی پخش کارهای مربوط به خودشون رو انجام میدن که امیدوارم برنامه‌هایی که این نوبت کاری تقدیمتون میکنیم مورد قبول و پسندتون واقع بشه. روز جمعه 11 آبان ماه 1397، 23 صفر 1440 رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم ساعات خوبی رو سپری کرده باشید در کنار خانواده و اگر احیانا امروز رو به کار مشغول بودید و در محل کارتون به سر می‌بردید، که خیلی از هموطنانمون هم اینطور هستند، انشالله که خدا به بازوانتون، به فکرتون قوت بده. در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف پس از لحظاتی برنامه مسجد رو می‌شنویم. ساعت 18:35 در مکتب وحی و تفسیر سوره کوثر از حجت الاسلام و المسلمین قرائتی تقدیمتون میشه. رأس ساعت 19 خبر جهان اسلام براتون روایت میشه و 19:15 قصه های قرآن رو میشنویم. ساعت 19:45 آثار و نتایج سخنچینی رو از حجت الاسلام قائمی در برنامه گنج سعادت خواهیم شنید. 20:15 هم پرسمان مهدوی و 20:50 برگزیده از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه کلام امام تقدیمتون میکنیم. ساعت 21 اخبار معارفی این ساعت رو دوستانم در گروه خبر به اطلاعتون خواهند رسوند و پس از اخبار گفتگوی فرهنگی تقدیم شما میشه. نماز جمعه امروز قم رو ساعت 21:55 خواهید شنید که حجت الاسلام و المسلمین اعرافی اقامه کرده بودند. 22:35 هم طبق معمول جمعه شبها برنامه تا جمعه ظهر رو تقدیمتون خواهیم کرد و پس از اون شما رو به خدا خواهیم سپرد و دوستانم در نوبت کاری سحرگاهی روز شنبه به شما سلام خواهند کرد. اما در این لحظه که ساعت 18:05 هست دعوت میکنم برنامه مسجد رو بشنوید که پاسخگویی به سوالات مردم در مورد مسجد موضوع این برنامه است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله.
مسجد.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان خوب رادیو سراسری معارف. بسیار خرسندیم که به اتفاق همکارانمون در برنامه مسجد در خدمت شما بزرگواران هستیم. همونطور که میدونید بر اساس سوالی که برای برنامه ارسال میکنید از محضر کارشناس محترم برنامه استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان در پاسخ به سوالهای شما درباره موضوع مسجد بهره‌مند میشیم. جناب استاد محققیان خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. بر اساس سوالی که شنونده محترم جناب میرزایان از سبزوار برای ما ارسال کرده بودند در خصوص شرایط و ویژگی های امام جماعت سوالشون رو مطرح کردن که چه خصوصیات و ویژگی هایی باعث میشه که برنامه های مسجد رو به رشد و پیشرفت باشه. در فرصت‌های قبل جناب استاد محققیان در پاسخ به این سوال به بعضی از این ویژگی‌ها و در حقیقت توانمندی‌های یک امام جماعت موفق اشاره کردند. در این فرصت هم خدمت ایشون هستیم و می‌خوایم بحث رو در همین زمینه پی بگیریم. خدمت حضرت علی هستیم.
یکی از خصوصیاتی که ائمه جماعت باید خیلی بهش توجه بکنن و امام جماعتی که این خصوصیت رو نداشته باشه امام جماعت خوب و نمونه‌ای محسوب نمیشه، نظم هست.
بله.
نظم و وقت شناسی از همه جهت، منظورمون فقط سر وقت آمدن هم نیست، اینکه چه وقتی چه چیزی بگوید، وقت شناس باشد هم در رعایت زمان و هم در اینکه وقت چه حرفی در و چه زمانی باید چه بگوید، این خودش یه مسئله بسیار مهمه. یعنی اینکه نظم به موقع آمدن سر نماز، مردم رو معطل نکردن، یا اگر میخواد دیر برسه یا احساس میکنه دیر میرسه به نماز، اطلاع دادن به مردم، قرار دادن یک امام جماعت دیگه به جای خودش و اینکه مسجد به قول مردم لنگ نشه، این خیلی برای مسجد اهمیت داره. چون این مسجد اصلا ایجاد شده برای اینکه مردم درش عبادت بکنن و وقتی این نماز و این عبادت نامنظم باشه، نماز جماعت نامنظم باشه، این یک نقطه منفی در مسجد هست. دوست دارم یک جمله از مقام معظم رهبری نقل بکنم که ایشون یه خاطره نقل کردن، به نظرم خیلی مفیده. ایشون میفرمایند من خودم در مشهد پیش نماز بودم، مدتی که من را از نماز جماعت ممنوع کرده بودند فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن نماز میخواندم. مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران ساری رفته بودم، برنامه را جوری تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه روز قبلش در ساری بودیم. این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستانی از شبستانهای مسجد جامع ساری برای نماز جماعت بردند. نماز خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که شما باید دو سه روز بمانید. گفتم نه. التماس کردن. از آن التماس هایی که هر روحانی را میخکوب میکند.
بله.
گفتم نه. چون شب شنبه نماز دارم باید بروم. این یه الگوه. واقعا ببینید. ایشون میفرماین چقدر مردم اصرار کردن. چقدر جوانها دوروبرم اومده بودن. اصرارهایی کردن، التماسهایی کردن که یک روحانی را میخکوب میکنه، ولی ایشون فرمودند چون شب شنبه نماز دارم باید بروم. یک سخنرانی برای جوانها میکنم، هر کاری کردند گفتم نمیشود. آنها گفتند ای کاش پیش نماز ما هم مثل شما بود.
عجب.
ایشان مرتب به تهران میروند و خیلی اهمیت نمیدهند. پیش نماز این است.
خیلی ممنون، نکته بسیار ارزشمندی. حالا من از اون طرف مسئله سوال رو خدمتتون میگم، اگر یک امام جماعتی بخواد به این مسئله توجه نداشته باشه، وقت شناس نباشه، مؤمنان خداجو که با اذان ظهر، اذان صبح یا اذان مغرب در مکان مقدس مسجد گرد هم میان و آمادن تا نماز رو به جماعت اقامه کنن، اگر امام جماعتی خدای نکرده وقت شناس نباشه و بخواد با تأخیر بیاد و مردم رو تو این موضوع در حقیقت اذیت بکنه، خب چقدر جایگاه اون امام جماعت متزلزل میشه پیش مردم و چه اتفاقات بدی میفته و چه گمانهای بدی از سوی نمازگزاران نسبت به امام جماعت پیش میاد که منشأ اون این وقت ناشناسی و بی‌نظمی میتونه باشه. البته بیان این نکته با این روش که من گفتم خدا نکرده به این معنا نیست که پس امام جماعت ما اینطوری هستن و نباید اینطوری باشه، نه، میخوایم بگیم چون این جایگاه بسیار ارزشمند و مقدسه، اگر حتی یک مورد هم باشه زیاده و از این جهت ما بخواییم مسئله رو اگر بهش نگاه بکنیم آسیبش آنقدر زیاد میتونه باشه که پس بهتره که چنین امام جماعتی این منصب رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه. این جایگاه مقدس اصلا آمیخته در موضوع وقت شناسی هست، چون این مسئله رو حالا شما بعد از چند جلسه از ویژگی های یک امام جماعت موفق دارید میگید، من فکر میکنم شاید یکی از ویژگی های ممتاز و خاصی باشه که از همون ابتدای مباحث ما باید مد نظر قرار میدیم. حالا رو تقسیم بندی حضرت عالی در این برنامه دارید مطرح میکنید.
بله بله. واقعا همینطوره. من دوست دارم یه امام جماعت خوب در زمینه رعایت وقت رو معرفی بکنم. یادم اصفهان که بودیم در مسجدی بودیم، ما معموم بودیم توی اون مسجد و سنمون هم اقتضا نمیکرد که خلاصه، لذا شرکت میکردیم تو اون مسجد. امام جماعتی بود به نام حجت الاسلام والمسلمین، شیخ مجتبی کوچکزاده، چون شاید 13-14 سال امام جماعت اون مسجد بودن و منزلشون هم دور بود به مسجد. یه وقتی که امام جماعتی منزلش نزدیک به مسجده، خب اون کارش آسانتره، ولی مسجد ایشون دور بود و از مسافت بسیار طولانی ایشون می اومد. من یادم نمیاد ایشون موقع نماز در مسجد حضور نداشته باشن، یعنی همیشه به موقع ایشون خودشون رو میرسوندن و هر وقتم نمیخواستن بیان یا مشکلی پیش میومد زودتر خبر میدادن، یک نائبی جای خودشون قرار میدادن که مردم معطل نشن. این خیلی اهمیت داره. بیشتر مساجدی که میبینید بالاخره رونق نداره نمازش، یکی از علتاش همینه که نظم نداره اون نماز و مردم هم آرام آرام پراکنده میشن، چرا که وقتشون تلف میشه، میرن یا مسجدهای دیگه مراجعه میکنن که منظم هست و یا اینکه اصلا در منزل نماز میخونن، چون معطلیش خیلی زیاده. لذا این بسیار اهمیت.
خیلی ممنونم جناب استاد محققیان. من خیلی علاقمندم در کنار این مسئله مهم یک نکته دیگه که خیلی نزدیک به این مسئله هست تذکر داده بشه و یادآوری بشه، و اون این که حالا درستی که سر وقت باید بیاد، اما در خود نماز
رعایت حال مأمومین خیلی مهمه.
بله.
اون وقتی که برای اقامه یک فریضه در نظر گرفته میشه، حالا نماز صبح که 2 رکعت، مغرب که 3 رکعت و بقیه نمازها که 4 رکعت هست، به هر حال امام جماعت باید یک وقت متعارف معمول رو در نظر بگیره در نماز جماعت. یه فاصله کوتاهی میگیریم، من درباره همین ویژگی میخوام توضیحات حضرت عالی رو بشنوم.
دل به تو دادم ای گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
مسجد اهمیت دارد، پایگاه هست، همچون که معروف شده در زبانها واقعا پایگاه هست، نه فقط پایگاه برای پلون مسئله اجتماعی، پایگاه همه کارهای نیک میتوانه باشه مسجد، هم پایگاه خودسازی، انسانسازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابله با دشمن و زمین سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بصیرت افزایی افراد و حلوم مجر را. مسجد یک چنین جایگاهی است.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
دوستان عزیز شنونده، با رادیو معارف همراهید. برنامه مسجد رو از این رسانه دینی میشنوید. گفتگوی ما با حجت الاسلام و المسلمین محققیان، کارشناس محترم برنامه و امام جماعت موفق یکی از مساجد شهر پردیسان قم، یعنی مسجد حضرت خاتم الانبیا، که در ارزیابی های کشوری مقام ممتاز رو به دست آوردن، درباره ویژگی ها و خصوصیات یک امام جماعت موفق داریم صحبت میکنیم. از وقت شناسی و نظم صحبت شد و همینطور وقت متعارفی که برای اقامه نماز امام جماعت باید اختصاص بده، و میخواییم توضیحاتش از زبان استاد محققیان بشنویم. بفرمایید.
بله، قبل از اینکه اون نکتهی که شما اشاره کردید و نکته بسیار مهم و خوبی هم هست، دوست دارم این نکته رو هم اشاره بکنم. اصلا سختی کار امام جماعت همینه که به موقع بیاد مسجد. یعنی شما حسابشو بکنید، واقعا ائمه جماعت خیلی کار مشکلی دارن. شما اون سر شهر اگه مهمانی باشید، موقع نماز امام جماعتید، باید خودتون رو برسونید به همون مسجدی که مردم منتظر شما هستن. لذا ائمه جماعت از این جهت کارشون هم بسیار مشکله.
درست.
یعنی یک امام جماعت اگر بخواهد منظم باشه و 3 وقت امام جماعت باشه، خیلی کار مشکلیه.
بله.
هر جای شهر که هست باید خودش رو با نمازش تنظیم بکنه، با اینکه برسه جوری تنظیم بکنه اون مسافت رو که بتونه برسه به نمازش. و لذا مردم عزیز البته قدر ائمه جماعت خوب ما رو میدونن.
بله.
ولی واقعا کار مشکلی. اما اون نکته ای که فرمودید، وقت متعارف نماز نباید طوری در نظر گرفته بشه که مردم دچار مشکل بشن. خدا رحمت بکنه اموات رو یکی از بستگان ما نقل میکرد، میگفتن که پدر ما توی یکی از سفرهایی که به مشهد مقدس رفته بودیم، سه نفر امام جماعت بودن در حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام، ایشون اسمی برد، حالا من اسم اون بزرگان رو نمیبرم، میگفتن پدر ما میگفت من نمیتونم به نماز اون آقا اقتدا بکنم نه به نماز این آقا، اون آقا اینقدر تون میخونه که من به رکوع و سجودش نمیرسم، این آقا اینقدر آرام میخونه که من خوابم میبره تو نمازش، باید بریم پشت سر فلان عالم بخونیم نمازمون رو که متوسط میخونه. واقعا ائمه جماعت باید خیلی به این موضوع دقت بکنن. دو تا نکته وجود داره، یکی این که خود نماز رو معتدل بخونن، یعنی نه در حدی بخونن تون بخونن که واقعا مردم دچار مشکل بشن، نه اینقدر آرام بخونن. الان جوانهای ما از عف مأمومین شدن، یعنی جوانهای ما حوصله نماز طولانی ندارن.
حالا من جالب این که مثلا همین سوال و همین تعبیر رو به کار ببرم که حالا به هر حال ضعیف‌ترین مأموم رو مراعات بکنیم، افرادی که مسن هستن به هر حال ممکنه توانمندیشون برای ایستادن سر پا ایستادن یا رکوع سجده خیلی محدود باشه نسبت به جوان‌ترها. شما می‌فرمایید الان از عف مأمومی ما جوان‌ها هستن،
چون حوصله ها کم شده. الان دوران متفاوت شده با قدیم. یه نمونه عرض بکنم، مدتی من الان نماز مغرب و عشاء رو امام جماعت هستم در مسجد، مدتی قبل از این ظهر و عصر رو امام جماعت مسجد خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بودم. یه روز یه دختر بچه‌ای شاید 9 سالش یا 10 سالش بود، تازه تکلیف شده بود، بعد نماز که من اومدم بیرون دم در مسجد اومد گفت آقا من یه سوال دارم. گفتم بفرمایید. گفت که نمیشد خدا نماز ظهر و عصر رو یه رکعتش کم بکنه؟ گفتم چرا؟ گفت آخه من خسته میشم تو نماز. گفتم عمو معلومه من نماز طول دادم که شما خسته میشید و الا نباید خسته بشید. فهمیدم از همین جمله این دختر بچه عزیزمون، این خانم مؤمنه، که نماز رو من قدری دارم طول میدم، یه مقدار سرعت رو بیشتر کردم. دفعه بعد اومد پیشم گفت که خوب شد، معلوم بود که شما نماز طول میدادید، نماز مقدارش اندازه است. واقعا ما باید یه جوری عمل بکنیم که مردم به زحمت نیفتن. یه نکته اینه، یه نکته هم گروکشی نماز خیلی بده، مگر اینکه یه موضوعی باشه اینقدر مهم باشه که دیگه ما بین دو نماز مطرح بکنیم. واقعا باید بین دو نماز تعقیبات طولانی نباشه، سعی بکنیم به مقتضای حال اون مسجد اون محله یه جوری عمل بکنیم که مردم اذیت نشن. من چند شب پیش بود نتونستم برم مسجد خودمون، هماهنگ کردم کسی دیگه جای بنده نمازای اقامه کرد، همون جایی که رفته بودم کار داشتم یه مسجدی بود، رفتم اونجا نماز بخونم توی شهر مقدس قم. حالا من اسم اون مسجد نمیگم چون میخوام اشکال رو بگم. یک برادر عزیزی، خیلی هم امام جماعت خوب و محبوبی هستن، ایشون خیلی آدم خوبی هستن، ولی بین دو نماز ایشون همینطور که روشون به قبله بود یه منبر کامل رفتن و بعد هم چقدر کمک جمع کردن برای مردم، برای فقرا. بین دو نماز نباید این کار کنه. دم در که اومدم برم بیرون، یکی از مردم، یکی از نمازگزارا گفت آقا واقعا درسته که اینقدر بین دو نماز نماز عشاء رو گرو بکشن، هی مطالب مختلف اینا رو بذارن بعد از نماز مطرح کنن که هر کی عجله نداره، چون مردم میان مراجعه میکنن به مسجد که نمازشون رو به جماعت بخونن دیگه. ما نباید این موضوع رو کشش بدیم در حدی که بخوایم تمام مشکلات اسلام و مسلمین رو همون بین دو نماز بخوایم حل بکنیم. لذا این نکته ای که شما فرمودید نکته کاملا درستیه.
بسیار خوب، حالا من میخوام درباره همین مسئله باز صحبت های تکمیلی حضرت علی رو بشنوم. گفتید حال از عف مأمومین مراعات بشه، یعنی حال افرادی که سن بالایی دارن یا جوانترهایی که کمتر حوصله دارن. گاهی همین سوال از ائمه جماعت محترم پرسیده میشه، میگن که دقیقا ما داریم مراعات میکنیم دیگه، کمتر از این نمیتونیم وقت اختصاص بدیم به نماز. به مسجد دیگه که مراجعه میکنیم میبینیم نه، اتفاقا با وقت کمتری میشه. ما میخواییم اگر یک حد متعارف رو اینجا در نظر بگیریم چی باید بگیم؟ من فراموش نمیکنم جناب استاد محققیان وقتی کوچیک بودم، به سن بلوغ نرسیده بودم، با پدر عزیزمون که در نماز جماعت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به امامت حضرت آیت الله نجفی مرعشی رحمت الله علیه حضور پیدا می کردیم، خب ایشون با تشخیص وقت مغرب خودشون نماز رو شروع می کردن، ولو اذان هم به صورت رسمی پخش نمی شد، شروع می کردن با نگاه خودشون تشخیصی که داشتن، اما نماز رو به گونه می خوندن و اقامه می کردن که کاسبان اطراف حرم خیلی علاقمند بودن این نماز رو شرکت کنن. و شنیدم اینطوری که از مرحوم آیت الله نجفی مرعشی پرسیدن کسی پیدا کردیم که از شما سریعتر نماز میخونه، ایشون به مزاح گفته بودن که خب من واجبات رو فقط میخونم، این میشه اگر کسی دیگه هست از من تونتر میخونه حتما واجباتم داره کم میذاره. حالا به مزاح میخوام بگم که یک مرجع تقلید نماز رو به گونه اقامه میکردن که همه راضی بودن ها. اما گاهی از هملواسی های عزیز شما که خیلی محترم هستن جناب استاد محققی هم سوال میشه، میگن نه دیگه کمتر از این نمیشه، در صورتی که ما ببینیم در خیلی از مسجد دیگه این اتفاق میفته. این چه ویژگی هایی باید داشته باشه که دقیقاً ما قبول بکنیم که بله نماز متعارف از نظر وقت خونده شده، حالا اگر بخوایم نظر همه هم تو این زمینه جلب کنیم که اینم شدنی نیست، اون چه که متعارف و کاملاً مسئله است که دیگه به واجبات لطمه نزنه اما خیلی هم به مستحبات نپردازیم. اگر اجازه بفرمایید فاصله کوتاهی بگیریم، ان شاء الله پاسخ این سوال رو حضرت علی بفرمایید.
مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش‌ها،
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش.
تبیین شاخصهای مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان شنونده خیلی متشکر که همچنان با رادیو معارفید و برنامه مسجد رو میشنوید. بر اساس سوالی که شما فرستادید و از ویژگی ها و صفات یک امام جماعت موفق پرسیدید، جناب استاد محققیان در این باره دارن صحبت میکنن. به صورت خاص از محضر جناب استاد محققیان خواستیم که درباره اون وقتی که برای اقامه نماز واجب اختصاص داده میشه از سوی ائمه جماعت محترم بفرمایید که متعارفش چه مقدار هست؟
بله، همینطور که به درستی اشاره فرمودید و در این مثالتونم واقعا همین مستتر بود که چطور وقت رو تشخیص بدیم، ما نماز جماعت یک واجباتی داره و یک مستحباتی. بله طول دادن سجده مستحبه، اما برای امام جماعت این مستحب به این شکل نیست که مثلا 5 دقیقه یک سجده رو به جا بیاره. این توی نماز شب انسان به سجده بره با خدای خودش مناجات بکنه بسیار هم ارزشمنده، اما توی نماز جماعت، امام جماعت، ائمه جماعات عزیز نسبت به واجبات و مستحباتی که معروف بین مردم، ما نمیگیم اون مستحبات معروف حذف بشه یا مثلا حتی الله اکبرهای مستحبی نماز هم گفته نشه یا سمع الله لمن حمده یا اینها گفته نشه، اینا رعایت بشه، در حد اینها اشکال نداره، ولی بیش از این دیگه بهش پرداخته نشه. در حدی قرائت نماز طول بکشه که تلفظ حروف و خلاصه قواعد صحیح خوانی نماز رعایت بشه، در همین حد و سعی بشه به اقل اکتفا بشه. الان دیگه یک دورانیه که مردم نمازهای طولانی رو نمیپسندن، قنوت‌ها خیلی دقت بشه، من دیدم بعضی از قنوت‌ها خیلی طولانی. خدا رحمت بکنه آیت الله زاهد نجفی رو در اصفهان در یکی از مساجد نماز بخونن، ایشون یک قنوت 2-3 کلمه‌ای شاید داشتن، یه دعاهای بسیار کوتاه، دعاهای قرآنی، اللهم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یه همچین دعایی. حالا ما بیایم یه دعاهای بسیار طولانی متعدد توی قنوت به کار بگیریم، خب اینا باعث میشه که مردم توانش رو نداشته باشند و فشار بهشون بیاد، عجله دارن. ما اگر نماز رو، این مثالی که زدید از مرحوم آقای نجفی رحمت الله علیه واقعا یه الگوه، چه جوری نماز بخونیم که کاسبای محل بتونن بیان نماز، کاسبی که در مغازش بسته هی دلشوره داره نسبت به مغازش، هی دلشوره داره نسبت به کارش، به شغلش، ما باید طوری نماز را اقامه بکنیم که کاسب محل به نمازش برسه. یه مسجدی هست توی قم، بیشتر راننده تاکسی ها میرن اونجا نماز.
بله.
واقعا اون امام جماعتش دیدم رعایت میکنه، چون مشتریاش بیشتر راننده تاکسی ها هستن، اومده ماشینش رو یه جایی پارک کرده، ممکنه حتی جاش خیلی، البته باید دقت بکنن نماز
مناسب جای مناسب
بله، ولی جوری نماز را ایشون میخونه که اینها میرسن، ولی راننده تاکسی ها هم خیلی